بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب روز پایان تحصیلی سال 91-92 است. در این مدت به هر حال شما عزیزان جمع شدید برای اینکه فقه آل پیغمبر سلام الله علیهم را انشاءالله بیاموزید و بعد همه ما وظیفه داریم که طبق فرموده امام صادق به ضعفای شیعه این مطالب را منتقل کنیم. امیدواریم انشاءالله در این رسالت کوتاهی نشه. بالاخره لیس العلم الا ما نفع. باید اینکه دستورات دین را ما که در لباس روحانیت هستیم و مدعی هستیم که انشاءالله یاران ولی عصر و سربازان امام عصر ارواح لال مقدم الفدا هستیم، در رسندن اینها کوتاهی و مزایقه نشه. ولی جهت خوشبختیم که به حمدالله حوزه علمیه مشهد پیوسته با مردم در تماسند، یعنی فضلا و طلاب ما یا در همین مشهد یا در اطراف مشهد پیوسته در حال ترددند و در مجامع حالا ولو مجمع کم تری باشه 20 نفر 10 نفر باشند، بهترین وظیفه ابلاغ دستورات خدا و احکام الهی است. لذا من این تقاضا را از همه دوستان دارم که حتما جایی اگه سخنرانی دارن منبری میبرن حتما متعرض مسائل مبتلا به مردم بشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را سر درس زیاد می‌فرمود بابا جون برید قرائت مردم درست کنید، مسئله‌ی نماز روزه مردم را بگید، خوردن سهم امام بر شما اون وقت حلال میشه. و الا ریش و عمامه موضوعیتی برای اینکه ما استفاده کنیم از سهم امام علیه السلام نداره. به هر حال این زحمات امیدواریم که در پیشگاه ولی عصر مورد قبول قرار بگیره. مع الاسف دست ما کوتاه شده از رسیدن به منابع وحی که ائمه و هدات معصومین علیهم السلام باشند. این جنایاتی که در طول تاریخ اسلام بر ائمه دین علیهم السلام وارد شد و بر اصحاب خلص این بزرگواران ماها را مبتلا کرده به اینکه هی بشیم و در اطراف هر مسئله بحث کنیم و با در صورتی که این مسائل باید در اگر دسترس به امام بود صدها مسئله در یک جلسه حل میشد. اون حدیث اربعه معی امیر المؤمنین علیه السلام که در بهار و غیر بهار نقل شده، حضرت فرمود امام صادق فرمودند امیر المؤمنین در یک جلسه و یک مجلس 400 حکم از احکام الهی را و مسائل مبتلا به مردم را در قسمت‌های مختلف بیان کردند که گاهی بعض از این 400 مسئله خودش ینفتح منه ابواب کثیره، مثل قاعده استصحاب که در همون حدیث هم اشاره شده. اما حالا ماها باید در یکی از این مسئله ها گاهی صرف وقت یک هفته کمتر بیشتر کنیم که آیا به نتیجه مطلوب برسیم یا نه. علا کلان این جنایاتی است که بر ما شیعه مخصوصا وارد شده به خاطر خلفای جور و تقیه های فراوانی که اصحاب ائمه علیهم السلام داشتند. ولی در هر حال ما در مسیری هستیم که تعالیم اهل بیت را فرا بگیریم و بعد به مردم منتقل کنیم. اینجا ارزشمنده، لذا کوتاهی نباید کنیم، از این هر جا که بتوانیم بیان احکام خدای متعال را بنماییم. خب سخن در این بود که بالاخره ممزوجی از عرض کنم اسپرم مرد و زوجه اولا را اگر در رحم زوجه ثانیه بگذاریم، آیا این جائز است یا جائز نیست، حرام است ام لا؟ تقریب دیروز برای این بود که بله این اشکال نداره، برای خاطر اینکه چون این منافی با حفظ فرج الا ان لا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم نیست. اما امروز برخورد کردم، چون که بعض فضلا هم جمع کرده بودم بعض از ادله منع را، بعض از فقها هم همینطور اشاره به منع کردن، گرچه اکثر معاصرینی که یا زمان ما هستند یا در دنیا رفتن این فرض را قائل به جواب شدن، همین جمله مرحوم استاد خمینی که رسماً تصریح به جواب کردن. حالا یکی از موانعی که در این نوشتار من دیدم این بود که بالاخره اختلاط انساب فرق نمی کنه، چه می خواد از ناحیه مادر نسب نامعین بلا مشخص باشه و یا از ناحیه پدر. اتفاقا بعد دیدم که آثار روانی و آثار جامعه شناسی این هم قلم فرسای زیادی شده. حالا ما چون معتقد به مبانی اسلامی هستیم یک طور دید داریم که بر اساس تعبد به روایات میگیم اختلاط انساب حرام است و جائز نیست، اما بعد دیدیم که نه، معلوم شد که این موضوع و این ناباوری زن یا مرد که منشأ برای به اصطلاح استفاده از رحمهای بیگانه میشه، این معلوم شد در سراسر دنیا آثار خیلی بدی از نظر جامعه و از نظر روانشناسی حتی در خود بچه هایی که از این راه به دنیا میان داره. بالاخره خوشبختانه احکام اسلام اساساً با فطرت بشریت هم نوا و هم سویه. خب این که در جوامع بشری هم این موضوع هست که اگر کسی مادرش ناشناخته باشه یا پدر ناشناخته باشه، یک احساس حقارتی و کمبودی در جامعه میکنه که گاهی حتی این احساسات موجب برای آسیب در روان و در روح افراد میشه، این مسائل هست در کار. یکیش هم این که حالا برفرض پدر مشخصه که از اسپرم پدر این بچه به دنیا آمده، اما مشخص نیست که آیا این از مادری است که در رحم او پرورش پیدا کرده یا از تخمی است که از زن دوم حاصل شده. خب باز نسب نامشخص، از حیث عمومت نامشخصه که من هو الام برای این پسر و این فرزندی که از رحم زن دوم به دنیا آمده. لذا در اینجا خوندم که گرچه در سال از قرن 1345 هزار و مدتی قبل برسه در یکی از مجامعی که در مکه بین علماء اسلام تشکیل شده بود، در سال اول انتقال نطفه از رحم زن اول به زن دوم را تجویز کرده بودند، ما سال بعد که مجمع تشکیل شد رأی به من دادن که خیر این عمل جایز نیست. حالا یکی از براهینی که برای عدم جواز کرده بودن این بود که حالا اگر فرض کردیم زن اول به خاطر اینکه رحمش نمیتوانه تحمل کنه بچه را و ناگزیر بچه سقط میشود، بعد از اینکه اسپرم مر با اول زن اول مخلوط شد و به صورت نطفه امشاج قرار گرفت، منتقل کنن به رحم زن دوم. میگه خب بعد اگر شوهر با زن دوم هم جمع شد در مجامعتی انجام گرفت، وقتی مجامعت انجام گرفت خب زن دوم که از جمع شدن اسپرم مرد با اول خودش منعی نیست، خب ممکن است که بعداً این بچه‌ای که به دنیا بیاد مشخص نباشه که آیا این از اول زن دوم در اثر مجامعت پدر حاصل شده یا این بچه پرورش یافته همون نطفه امشاجی است که از زن اول به ذمیمه اسپرم مرد به دنیا آمده. فرضاً اگر بگیم دو تا هستن، ممکنه که خیر اون مزجی که از اول زن اول به اسپرم مرد حاصل شده بوده او منشأ یک بچه شده باشه، مجدداً که این زوج با زن دوم مجامعت کرده یک نطفه امشاج دیگری نیز در رحم منعقد شده. خب حالا که منعقد شده دو تا هم بچه با هم توأمن به دنیا آمدن، باز معلوم نیست که مادر اولی کدام یکی از این هاست و مادر دومی کدام یکی از این هاست، لذا باز هم اختلاط انساب میشه و بر این اساس گفتند به این که این کار مشکلی است و با از این جهت باز مسئله اختلاط انساب موجود هست و امر را مشکل میکنه و جایز نخواهد بود. یعنی میفرمایید به این که در جماع دوم چرا؟ چرا معنی نشه باشه؟ حالا فرض کنید روز اول این کار انجام شده، شب مرد با مدن شم شد، از کجا شما فرمایید؟ یعنی به مجرد اینکه منعقد شد این بچه در یعنی نطفه امشاج قرار گرفت در رحم زن دوم، دیگه مانع میشه از این چطور خود این زن دوم که اول داره خانه خواه در مجامعت این که او منعقد میاد دیگه اول او در رحم قرار میگیره. حالا یه ادعایی است که شما بفهمید، ما که خیلی وارد نیستیم. بله بفهم، شما چی گفتید؟ بلندتر بفهم میده میشه. بله یعنی میتونه به بچه ای که به دنیا بیاد مانترژنشون معیم میشه. پس بنابراین یعنی میخواییم بگیم که چون قابل حل است یعنی بکلی حرام نباشه. خب این اگر باشه من چون که بس به طور کلی بیم بگیم بگیم چون با علم ژنتیک معین میشه و مشخص میشه پس بنابراین اصلا این اشکال نداشته باشه دیگه از اصل. یعنی این تعلیلی که در این میفرمودن این تعلیل در جاییست که مشخص نباشه اما اگر مشخص اما من نمیدونم این علم ژنتیک تا چقدر مثلا میتونه حتما به صورت جزمی این موضوع را اثبات کنه. خب حالا این اشکال اونها را اینطوری جواب دادن که اولا این یک حرف این است که میگن این ممدوش شدن این بچه تا بعد نطفه امشاج بشه که بعد قابل انتقال به رحم زن دوم باشه این در یک شرایط پزشکی خاصی است که امکان این مسئله نیست که او بتوانه دو مرتبه همونطوری که آیه چیدم ذکر کردن ایجاد نطفه دیگری و به صورت فرد دیگری بشه. این یکی دوم میگه گفتم ممکنه این با شرط حل بشه بگه خب آقا به این شرط مثلا هم حامله میشه تا مدت مثلا یکی دو ماهی اون مرد با زن دوم مجامعت نکنه تا در نتیجه این اختلاط حاصل نشه. حالا علاوه بر اینکه به قول شما اگر از علم ژنتیک هم بتوانه این مسئله را حل کنه پس برابر این شبهه قابل برای دفعه و ممکنه بگیم مدفوعه. خب یه مسئله دیگر هم هست در کار و اون اینه که بعضی گفتن به اینکه اساساً وارد شدن یک شیئی در رحم خدای متعال بدن آدم را طوری خلق کرده که هر شیئی که خارج از بدنه اگر وارد بدن بشه تمام سلول‌های بدن در مقام دفع او هستن، یک کاری میکنن که او دفع بشه و خارج بشه. بنابراین میگن اینکه اساساً از بیگانه ای شیئی وارد رحم زن بشه این اساساً قابل قبول نیست برای اینکه اون وضع شرایط هر بدنی شیئی که از خارج وارد بشه او را دفع میکنه و از بین میبره. خب اما اینم که قابل جوابه برای خاطر که الان هم دیگه گفتش که عدل شیئی بر امکان شیئی وقوعشه. خب ما الان داریم برای علم میبینیم که بعد از مرض شدن در رحم قرار میگیره و بعد منشأ برای تولید میشه. بنابراین این هم نمیتوانه دلیل بر من بشه و بگیم این غیر ممکنه یا واقع شدنی نیست. خب بعضی از فضلا هم آمدن میگویند که خب این با حفظ فرج منافیه، اینکه زوجه دوم اجازه بده که من نطفه زن اول وارد در رحمش بشه این با اصول حفظ فرج منافیه، چون حفظ فرج باید از همه چیز بشه من جمله از اینکه نطفه غیر وارد رحم خودش بشه. این را درودم عرض کردم به اینکه چون استثناء شده الا علی ازواجهم او ما ملکت، خب از زوج که ممنوعیتی نداره که بیاد زوج خودش از کنن نطفش در رحم زن دوم قرار بگیره. آمدیم به اینکه از منی زن اول که حالا به صورت نطفه امشاج در آمده این میخواد وارد رحم زن دوم بشه، آیا این هم با این کیفیت دلیل حفظ فرج میتوانه مانع بشه ام لا؟ آیا ما از ادله حفظ فرج این را استنباط نکردیم که مجموعاً میزان حفظ فرج کردن اینه که نبادا یک عملی انجام بشه که این عمل موجب بشه برای اینکه بچه نامعلومی و بچه غیر صحیحی از فرج زن خواب رحم زن خارج بشه. آیا در چنین موردی این مسئله هست با اینکه منی مرد خودش وارد کردن در رحمش که گفتیم بلا محظوره، فقط حالا که ممزوع شده و به صورت یک نطفه ای در آمده باز هم ادله حفظ فرج ممانعت میکنه؟ نمیدونم، من به نظرم نمیاد که موجبی برای من در این جهت باشه. و اینکه آیون فرمودن که تک تک وقتی که عرض کنم که از من نداشته باشه پس مجموع من نداره به انقیاس مال فارغه، من نمیخوام بگم تک تک من داره، اصلا نه، من یه مرد که وارد شدنش در رحم زن خودش که قطعا من این نداره، منی زن دیگر را با رضایت زن اول و دوم هر دو وارد شدن در رحم زن دوم چه دلیلی بر من اشه؟ نه اگه یک دوش در این فرض داریم بحث میکنیم، زوجه یک فردن و بله اونم چه مانعی داره؟ چه منعی ازش هست؟ چه منعی هست از اینکه یک زن بیگانه منعی خودش رو در رحم زن دیگر بریزه؟ لولا اون ادله البته در مصاحقه هم باز که بعضی به دلیل حرمت مصاحقه اینجا غالب به من شدن، اونم قیاس محل فارغه، چون در مصاحقه منعی زو مرد وارد رحم زن دوم میخواد بشه، اما در ما نحنفی اینم که نیست، منی یک زن اجنبی وارد زن اجنبی دیگری میخواد بشه، این چه دلیلی بر منعش هست؟ آها، پس شما بفرم بگید دلیل حفظ فرج این شاملش میشه؟ بحث ما خواهم بگم ما دلیلی که بر من داریم الغاء لطفه مرد در رحمی بود در روایات خون که حرام باشه، اما لطفه زنی را وارد کردن در رحم زن دیگر این چه دلیلی بر من ای داره؟ ها. بنابراین با توجه به این مجموعه بیمیر را حل بیان بلوز کنیم که بالاخره گفتن که فقیه در اون روایت فرمود بین که کار را بر مردم یه مقداری که بشه در حد شرع آسان کنه، خیلی ما مشکل نکنیم، با توجه به این که متاسفانه این یه امر شایعی شده بر رحمهای استیجاری که الان داره شده در بین جامعه ما. دیروز عرض کردم اگر بنا شد زن دوم بتوانه به زوجه زن مرد بشه، حالا ولو زوجهی بشه موقت برای یک ماه یک هفته و بعد که زوجیت منعقد شد در رحم این زوجه دوم منی قرار دادن و پرورش یافتن، این قسم از رحم استیجاری علل قاعده منعی نداره با توجه به اون چه عرض شد. اما حالا اگر بنا شد زنهایی است که نه اجنبی هن و میان به این که میگن آقا ما زن شوهر دوست داریم بچه دار بشیم و شرایط ما از نظرهای متفاوت یا مرد یا زن اجازه حصول فرزند نمیده، یه خانم دیگری رو اجیر میکنیم و میگیم شما بیا در رحمت این بچه قرار داد این نطفه قرار داده بشه و بعد تو مثلا از کنه نه ماه را تحمل کن، 10 میلیون تومان هم بگی. که همین چند روز قبل از این بعضی از خانوما همین را میگفتن، یه 10 میلیون تومان من گرفتم برای این. این البته جائز نیست با توجه به اون ادله‌ای که گفتیم، اما اگر زوجه شد ولو زوجه موقت، قرار دادن این اگر راهی برای حلش باشه بیم درست کنیم تا این عویسه اقلن در جامعه حل بشه. بعد فقط مشکل بزرگ گفتیم اینه که این از یک جهت از اول زن گرفته، از یک جهت در رحم زن دوم پرورش پیدا کرده. این هم گفتیم بر فرض حد اکثر به منزله ام رضایی میشه، خب میشه مادر دوم و آثار و احکام مادر دوم برش بار بشه. محظوری از نظر شرع در اینجا ما پیدا نکردیم. حالا آمدیم خب دلیلش اینه که در رابطه با اون مادری که زاییده حمل کرده، آیه قرآن آن امهات من الله ولدنهم، بنابراین این که مادر دومه. اون مادر اول که با توجه به اینکه نطفه اصل از او بوده، بابا میگم که اجازه بدید، میگم به این که بعد از این که فرض کنید حتی در رحم اجنبی، اگر در رحم اجنبی گذاشتیم، آیا این امیت برای این مصادق هست یا نه؟ کفر دیگه اینه که همه متفقن که میگه بالاخره این بچه‌ای که از این دهن به دنیا آمده، چرا؟ مرد که مانعی نداشت در مثال ما، چون مرد که زوج نفهمیدیم من چی دارم میگم. میگم که الان نطفه امشاجی که از زوج و زوجه اول منعقد شده نسبت به پدر که اشکالی ندارید که، خب نسبت به مادر چه اشکالی داریم؟ زن اجنبی فرض ما که زن اجنبی نبود که، فرض داریم که زن دوم خود این مرده. دو تا مادر رضایی که داریم، یه مادر رضایی یک مادر اصلی که داریم. آقای قاسمی بفرمایید که آیا این آیه قرآن که میگه اللاتی من اون مادمن لراتی ولد نهم، این زنی که بالاخره این بچه را به دنیا آورده مادر برای این صادقه یا نه؟ خب این پس دومی را قبول کردی مقتضای قرآن، حالا اولی را، اولی بعد از اینکه مسلمه که ثابت شده دو تا چهار تا دین که با عقل و با وجدان که مخالف نیست، که بالاخره مبدأ خلقت این بچه اون مزجی است که بین اون اول زن و اسپرم زوج منعقد شده، ما چطور بیم نفهمیم میشه دیگه وجدان منشأ بذره؟ یعنی اون مادر نیست؟ چطورش گفت اون پدر هست؟ پدری که یه نطفه ریخته تو رحم میگید پدره دیگه، بعدم رفته و غائب شده حتی مرده. نبینید درست بابایی ما از یک عنایت بفهمید، ما از یه سری ادله یه چیزایی را دیگه ملازمات قطعیه را که نمیتونیم این کار کنیم. حالا اگه مردی یک شب قبلش با زنش هم بستر شده بود و بعد هم فردا خود نخواسته در اثر تصادفی هرچی مرد، بعدم این زن از همین مثل قصه حنزله فردا هم بینجاز کنیم که این مردی تصادف کرده مرد، مگر این مرد جز فقط یه نطفه‌ای در رحم ریخته، بعد اگر این بچه ها این زن بدون حامل شد بعد به دنیا آمد، بگیم تمام میراث همون مرد مال همین بچه‌ه؟ خب پس چطور شد که پس در مورد زوج به یک نطفه‌ای ما قائل شدیم به اینکه با اینکه یک نطفه‌ای فقط ریزش کرد در رحم و بعد مخلوط شد با اول همین همسر تمام آثار را برای ولاده دوبار میکنه؟ ببین بگیم این زن اولش هیچ نقشی نداشته در حصول عمومت؟ اینکه نمیشه. حالا آخرین بحثی که میخوام امروز عرض کنم که دیگه تمام کنیم این بحث رو، اینی که گفتیم به این که یعنی نظر کردن و لمس کردن حرامه، چه مجوزی برای این میشه درست کرد؟ من این عرض کنم، خواستم بحثی امروز اینه بکنیم که خب در موردی که اگر بناشه که زوجی خودش عرض کنم طبیب پزشک از زن دومش از زن اولش گرفته و وارد هم نیست کنم فرج زن دومش کرده، این که علال قاده بلا اشکال. حالا آمدیم به این که اگر خواسته باشن به وسیله پزشک دیگری این را وارد در رحم همسر دوم کنند، این لمس یا با مواردی که جائز بود اصلا زوجی نطفه خودش را بنا شد در رحم همسر خودش داخل کنه که دیگه این بلا اشکال بود، گفتیم حالا اگر این مستلزم امر حرام بود لمس یا نظر، می توانیم چه مجوزی برای این پیدا کنیم؟ حالا فرض کنی جناب شیخون المعظم بالاخره نطفه اش دست کنم با این رحم خانم کارگیر نیست، باید به یک وسیله در خارج بشه و از اونجا منتقل بشه، پرورش کنن لطفه مرد قویش کنن بعد وارد رحم همسرش کنن، که حالا نیاز داره به این که یک پزشکی این عمل انجام بده. بفرمایید که چه راهیست برای این که رفع نظر بشه از حرمت نظر و حرمت لمس؟ اینجا گفتن تارتن مرحله میرسه به جایی که حرج و تحمل این شرایط برای زن شوهر قابل قبول نیست. الانم که در قانون حمایت خانواده یکی از مواد اینه که اگر بنا شد یکی از دو طرف ثابت شد که قابل برای حمل نیست، یا مرد یا زن، دیگری حق داشته باشه بر اساس وکالت که خودش را مطلقه کنه، زن مطلقه کنه یا مرد بتونه طلاق بده که از نظر دادگاه بی اشکال باشه. حالا گاهی میرسد که به این حده، یعنی واقعا به حد حرج و اضطرار میشه که اگر از اینها فرزندی به دنیا نیاد زندگی از هم خواهد پاشید، این رسواد زناشویی بی فرجام میشه. در اینجا میتونیم به دلیل لاحرج توسط کنیم و بگیم به این که خب پس با این شرایط حالا نظر کردن حلاله و لمس کردنم حلاله، منتها حالا اگر زن پزشکی باشه و مرد پزشکی باشه، چون مسلم از مذاق شرع استفاده شده که قبح مباشرت مرد اجنبی نسبت به فرج زن از زن اجنبی بیشتره، بگیم باب تزاهم باشه یا هر علتی دیگری باشه، طبعا با فرض اصرار و ضرورت می شود که زن پزشکی این عمل را انجام بده و نطفه مرد را در رحم زن خودش مستقر کنه. اما حالا اگر مسئله به حد اضطرار نرسی، الان در عرف این یک مرضی، حالا به فرض دیگه علا تقدیر، حالا اما بگید به فرض اصرار نرسید به عنوان علاج گرفت به خودش، خب البته الان از نظر پزشکی عقیم بودن یا از کنم که هم نکردن زن تا به آخر رسوندن و سقط کردن زن، اینها مرضه. حال در مقام مرض بنا هست برای علاج مراجعه کنی، اما طوری هم نیست که حالا اگر این مسئله اونطوری نشه به حد حرج و اضطرار هم نمیرسه. خب کم للرجال و النساء من العقم، که الان یختی آماری که من میخوندم خیلی زیاد الان در دنیا هستن که مبتلا به این بیماری عقم هستن، حال یا زن یا مرد یا هر دو. اگر فقط جنبه علاج گرفت، آیا با فرض علاج که جنبه علاجی است حق دارن که اینها از همین راههایی که مستلزم نظر و لمس است استفاده کنن یا خیر؟ ربما یقال که حدیثی اینجا نوشته بود که من این کتاب را آوردم، این حدیث را در نظر بگیریم، از این بینیم میشود استنباط کرد. این حدیث ابی حمزه سمالی رضوان الله علیه عن ابی جعفر، حدیث در عرض کنم وسائل شیعه جلد بیستم، عرض کنم ابواب مقدمات نکاح باب 130 حدیث اول. عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، مرد ارفق بهتر میتونه مدارا کنه و رفت به خرج بده. سوال میکنه یکون الرجل ارفق به علاجه، معالجه کردن او من النساء، ایصلح له النظر الیها، چرا مرد حق داره به این نظر کنه؟ قال اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاء. اگر مضطر شد معالجه کنه این مرد این زن را اگر زن خواست. ببینید در این جمله اذا حرف شرط است و هر حرف شرط هم که در اصول خوندیم که مفهوم داره، معنیش اینه که اگر زن مضطر شد به علاج مرد جایزه و اگر مضطر نشد جایز نیست. خب علت عدم جواز همون حرمت نظره. حرمت نظر هم که هم در زن هم در مرد، به فرج زن هم حق نداره که به فرج زن دیگری نظر کنه. پس بیاییم بگیم که این حرمت با فرض فقط اضطرار برداشته میشه اگر مضطر بشه. در سؤال راوی این نیست که مضطر شده، میگه مرد ارفقه و بهتر میتونه با دست کنم علاج کنه زن را. امام نفرمود با ارفقیت کافیه، بلکه فرمود با اضطرار جایزه. پس معناش اینه که نه هر چه امر محرمی است با فرض اضطرار جایزه، نه با فرض علاج. پس اگر زن به خاطر بیماری عقیمه یا بچه را سقط میکنه، یا مرد به خاطر بیماری عقیمه ولی میتوانه به وسیله پزشکی هم بچه دار بشه، این مادامی که به حد اضطرار نرسد که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، اگر به حد اضطرار نرسه جایز نخواهد بود. بر این اساس بگیم که این معالجات حملهای به اصطلاح غیر طبیعی که الان در عصر ما داره شده، اینها اگر فقط به حالت علاج که الان پزشکان بر این اساس علاج بار میکنن، ولی اضطرار و ضرورت و حرجی در کار نیست، قهرن جایز نخواهد بود، خواه طبیب معالج مرد باشه یا طبیب معالج زن باشه. ولی اگر به حد اضطرار رسید که خطر به هم زدن خانواده ها و ایجاد نفرت ها و امثال ذالکه بگیم جایزه. حالا یک حرفی هم بعضی گفتن، گفتن بعید نیست این که نظر حرامه به ظاهر نظر کردن، حالا اگه بنا شد که به باطن فرش کسی میخواد نظر کنه، مثل که حالا اگر یه شکم یه زنی را کسی پاره کرده، یه خانمی پاره کرده، برای بررسی امعا و احشایش یک مردی بیاد و داخل مثلا شکم زنی را معالجه کنه، یه مثل قلب زنی را معالجه کنه مردی. بعضی گفتن این احتمال هم هست که اون چه که حرامه نظر کردن به ظاهر بدنه، بنابراین به امعا و احشا و باطن بدن نظر کردن دلیلی بر حرمتش نیست. همونطور که خون در داخل بدن نجس نیست، وقتی خارج بدن آمد حرام نجسه، و همینطور سایر اموری که در داخل با خارج حکمشون متغایر و متفاوته. به نظر شما این چطوریه؟ بیاییم بگیم که حالا اگر بنا شد نظر کردن به داخل رحمه، الانم که خار آسانیه، دستگار میگذارم باز میشه دهنه رحم، بعد این به داخل رحم کار داره و دخلی به ظاهر نداره، آیا این چطوریه که می بگیم بر این اساس ولو عنوان علاج نگیره، چون مستلزم لمس و نظر به ظاهر فرج نیست، از این جهت جائز باشه؟ به نظر شما این چطوریه؟ بله؟ خب حالا شما مثلا اینه میپسندید و خب نظر آقایون دیگه چیه؟ بله؟ خب معلوم، پس بنابراین اگه با دستگاه باز کردن الانه اینطوری دیگه باز میکنن، میدارن دو طرف باز میشه و بعدم پرده میندازن، دو این با داخل رحم کار داره، بگین دیگه پس اشکال نداره. یعنی قبه به باطنش هم هست. حالا همینطور که عرض کردم، یک کسی میاد یه خانمی میخواد معالجه قلب کنه، قلب باطن میخواد بکنه، میاد یک آقایی عرض کردم حضورتون یه خانمی باز میکنه، بعد با دستگاه میکشن این قفسه سینه رو باز میکنن، یه مردی بیاد به داخل حالا اما وحشای او نگاه کنه، به قلب او نظر کنه، به ریه‌هاش نگاه کنه، این حرامه؟ میتونی دلیلی بر حرمتش قائم کنی؟ جلسه باشه، این سال بعد. به هر حال از همه دوستان التماس دعا داریم، امیدوارم که انشاءالله موفق باشید و در این ایام خیر هم ما را از دعا فراموش نکنید، و ماه رمضان هم که در پیشه انشاءالله مغتنم بشماریم. ضمناً خب رحلت مرحوم امام سالگرد شده، به یاد این بود بنیانگذار جمهوری اسلامی و این امید مستضعفان، انشاءالله یک همدم و سوره قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.